إليم وضريحي صار للعرش قرين. اقصدوني فأنا اسمي حسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة و حیرت زلاله. این عبارت فرازی از زیارت اربعین امام حسین علیه السلام است. همونطوری که در جلسه قبلی عرض کردم، برای امام حسین علیه السلام اربعین مطرح شد و این سوال در ذهن ما ایجاد می شود که راز مطرح شدن اربعین برای امام حسین چه بوده است، با توجه به این که شهدای قبل از امام حسین و بعد از امام حسین در دنیای اسلام اربعین به این معنی برای اونها مطرح نشد. جواب اجمالیش رو که در جلسه قبل دادیم این بود که طبق دستور پروردگار عالم در قرآن کریم که نمونه هایی از آیات رو اشاره کردم، خداوند تأکید میکند مطالعه کنید، تاریخ رو ببینید، در روی زمین سیر کنید، شرح حال اقوام و ملل گذشته رو مطالعه کنید، ببینید عاقبت تکذیب کنندگان حق، عاقبت به مسخره گیرندگان راه انبیا، سرانجام مجرمین و مفسدین چیست؟ آیا اهل حق پیروز می شوند یا باطل غلبه می کند؟ اربعین یک نمونه بود که 40-50 سال زحمت و تلاش باطل، یعنی طراحی های بنی امیه را در جمیع شؤونی که به کار بردن تا حقیقت را لوس کنن، در طول 40 روز از عاشورا تا اربعین واقعه کربلا و اهل بیت ابی عبدالله چنان نقش براب کرد که اهل البیت با عظمت و عزت از شام به سوی مدینه برگردونده شدند. اولین نکته ای که در اربعین با توجه به این بحث ما باید یه مقدار بیشتری در او توجه کنیم که در این فراز از زیارت اربعینم اومده، اینه که حیرت، حیرانی و سرگردانی که برای کسانی که در ضلالت قرار گرفتند، حق و باطل رو به راحتی نمیتونن تشخیص بدن، چون اهل باطل و کسانی که مخالف حقن اونها دوست میدارن و تلاش میکنن که انسانها رو در باطلشون نگه دارن و نگذارن اینها حق رو بشناسن، آگاه بشن و گرایش به آگاهی پیدا کنن. ما در زیارت اربعین میگیم اللهم اینی اشهدو، ای خدا من اینجوری شهادت میدم انهو، به درستی که امام حسین علیه السلام ولی یک و ابن ولی یک، ولی از طرف تو بود و پسر ولی از طرف تو، و بذل مهجتهو فیک، خون دلش را، خون پاکش رو بذل کرد در راه تو، در راه تو به زمین ریخت، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، تا بندگان تو را از جهالت و سرگردانی ضلالت نجات بدهد. حالا نمونه هایی از کارهای اهل بیت ابی عبدالله از بعد از عاشورا تا اربعین که چگونه این جهالت رو برطرف کردن و این ضلالت رو از بین بردن. به عنوان نمونه، اولین مورد وقتی اهل بیت پیغمبر رو با عنوان اسیر وارد شهر شام نمودن، وارد شهر کوفه نمودن، اولین مرحله. کوفه‌ای که نزدیک 4 سال و خورده‌ای امیرالمؤمنین در این شهر حکومت کرده، امام حسن و امام حسین در این شهر زندگی کردند، حضرت زینب در این شهر جلسه تدریس قرآن داشته و به خانمها حقیقت دین رو معرفی می کرده، ولی به گونه اینها رو به جهالت انداختن و به گونه ای دچار تحیر و زلالت نمودن که وقتی اهل بیت ابی عبدالله به عنوان اسیر وارد شهر کوفه شد، از پشت بامها سنگ می زدن، خاک روبه می ریختن یا برای تحقیر اونها نان و خرما به عنوان صدقه می دادن. اما روشنگری اهل بیت پیغمبر رو ببینید. راوی می گوید یک بار دیدیم صدای زینب کبرا سلام الله علیها در بازار کوفه پیچید و قد اومعد الناس انسکتو، اشاره ای کردن به مردم ساکت شوید. چنان افراد ساکت شدن گویا عظمت این بیان به گونه ای بود که کسی جرأت نفس کشیدن نداشت. بعد از اینکه جمعیت ساکت شد، حضرت زینب سلام الله علیها فرمودند اما بعد، یا اهل الکوفه، یا اهل الختل والقدر، اتبکون؟ ای مردم کوفه، ای کسانی که اهل نیرنگ و فریب و ریاب و حق بازی هستید. این نکته بسیار ظریفه، باید توجه داشت. روشنگری حق رو ببینید. مردم کوفه را با عنوان خیل الله، کسانی که سپاه الهی هن و برید با امام حسینی که خارجی هن بجنگید. اما صدای علوی زینب سلام الله علیها در بازار کوفه به گونه ای می پیچد که به مردم کوفه می فرماید یا اهل الختل والقدر، ای مردم حیلگر و ای مردم نیرنگ کاری که به فریب و نیرنگ می پردازید. انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قوتن انکاسن. شما می دونید حکمتون حکم کیو داره؟ اگر کسی پشم و پنبه ای رو بگیرد، کلی نیرو صرف کنه تا این پشم و پنبه رو بریسد و تبدیل به نخ بکنه، بعد بشینه این پشم و پنبه ای رو که زحمت کشیده نخش کرده دوباره نخ رو باز کنه و این رو به صورت پنبه و پشم در بیاره. هر عاقلی میگه اینا دیوونن، عمرشون رو اینجوری از دست میدن و کار بیهوده میکنن. با این تمثیل حضرت زینب این سوال در ذهن مردم کوفه ایجاد می شود، چه می گوید؟ مردم چه کار کردن؟ یعنی ادامه سخن رو ببینید. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم علا و حل فیکم الا السلف و النزف. آیا شما اظهار ایمان کردید؟ اسلام رو پذیرفتید؟ سخن از دین گفتید؟ ولی با این کارایی که کردید نشون دادید جز یک ادعای دروغین و گزاف چیز دیگه ای شما ندارید. شما حرفاتون غلط بود به جهت اینکه شما خلاف اون چرا که دین می گفته است عمل کردید. اتبکون و تنتهبون، شما دارید گریه می کنید و اظهار نوبت تنتهبون و نوح سرائی می کنید. ای والله وبکو کثیرن وذکه قلیلا، شما باید خیلی گریه کنید، باید کم شادی بنمایید به جهت اینکه انا ترحزون قتل سلیل خاتم الانبیا و سید شباب اهل الجنه. حضرت دو نکته رو اینجا اشاره کردن. شما کسی هستید که اساره وجودی پیغمبر خاتم انبیا و سید جوانان اهل بهشت را به شهادت رسوندید. نکته رو عنایت بکنید. بنی امیه سعی دارد مردم رو در این جهالت و زلالت نگه دارد، بگوید یزید خلیفه مسلمین است، امام حسین از دین خارج شده است، لذا از شریح قاضی فتوا گرفت خرج حسین ان دین جده، حسین از دین جدش خارج شده است، پس قتلش واجبه. حالا حضرت زینب تو همین بازار کوفه این فرصت رو به دست آورده تا این خطبه را بخواند. میگه شما کسی هستید که سلیل خاتم انبیا رو کشتید و سید شباب اهل الجنه. اگر بهشت مال حق است و انسان‌های اهل حق بهشت می‌روند، سید برجستگان بهشت ابی عبدالله الحسین است و شما دستتون به خون او آغشته شده است. این یک روشنگری به برکت ابی عبدالله الحسین و خون شهدای کربلا که اگر میگیم و بذل مهجته فیک لیستنغز عبادک من الجهاله و حیرت زلاله. در ادامه خطبه حضرت زینب سلام الله علیها فاطمه صغرا به سخن در آمد. بعد از مقدماتی که در حمد و ثنای خدا و رسول خدا و اهل حق بیان داشت، این جمله رو، این عبارات رو خطاب به مردم کوفه فرمود. اما بعد یا اهل کوفه، یا اهل المکر والقدر والخیلا، ای مردم کوفه که اهل مکر و نیرنگید، اهل حق بازی و دروغ هستید و خودپرستید، فانا اهل بیت ابتلانا الله بكم و ابتلاكم بنا. عجب نکته ظریفی، ما اهل بیت پیغمبر به وسیله شما به ابتلا و آزمایش الهی مبتلا میشیم، شما هم به وسیله ما. یعنی چی؟ یعنی اگر شما قرآن خونده باشید، باید این نکته رو در قرآن توجه کنید. خداوند در قرآن میفرماید الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا گمان میبرید اگر گفتید ما ایمان آوردیم کافیست دمام شد، شما رو مورد امتحان و آزمایش قرار نمیدیم؟ خوش بود گر محک تجربه آید به میان. باید همه در میدان آزمایش و امتحان قرار بگیرند. خداوند ما رو به وسیله شما امتحان کرد، یعنی شما حق بازها، شما دروغوها، شما منافقین، به تبع یک عده شیطان مثل خاندان بنی امیه ادعای اسلام میکنید. امتحان ما شروع شد، حاضر جان بدیم یا نه، حاضریم اسیر بشیم یا نه، حاضریم برای دفاعی از حق زندان بریم یا نه، حاضریم اسارت رو به خاطر خدا تحمل کنیم یا نه. ما تو این امتحان قرار گرفتیم، شما مورد امتحان قرار گرفتید. در مقابل اهل بیت پیغمبر که میخوان حق رو به مردم نشون بدن، حقیقت رو بشناسونن، گوش به حق میدید یا به خاطر پول و مقام و دنیا و چند روزه تعلقات این عالم گذرا سراغ اونها میروید؟ متاع کفر و دین بی مشتری نیست. گروهی این گروهی اون پسندن. خداوند ما رو قرار داد تا کسانی که در این امتحان و آزمایش میخوان تابع حق بشن با ما خودشون رو نشون بدن. شماها رو هم قرار داد تا ما رو نشون بده که چه کار میکنیم. پس این نکته رو دقت کنید. فانا اهل بیت ابتلانا الله بكم و ابتلاكم بنا. ما اهل بیت به وسیله شما خداوند مورد امتحانمون قرار داد و شما رو هم به وسیله ما. فجعل بلاءنا حسن، و این ابتلا رو برای ما نیکو قرار داد. یعنی ما از این که در این امتحان و آزمایش قرار گرفتیم نشون بدیم بندگان خوب خدا هستیم یا نه، داریم انجام وظیفه میکنیم یا نه، برای ما نیکو قرار داد. و جعل علمه عندنا و فهمه لدینا. خداوند علمشو پیش ما قرار داد، فهمشو در نزد ما قرار داد. فنحن عیبت و علمهی و وعاء فهمهی و حکمت. ظرف علم الهی خاندان نبوت هستن، ظرف فهم و حکمت الهی و خزینه درک الهی ما خانواده هستیم. و حجته فی الارض لبلادهی و لعباده. حجت خدا در زمین خدا و در بین بندگان خدا ماها هستیم. دقت بفرمایید، اونا دارن از پشت باما خاکروبه میریزن، اونا دارن اینها رو به عنوان خارجی معرفی میکنن، ولی زینب سلام الله علیها اون گونه سخن میگوید، فاطمه صغرا سلام الله علیها این گونه سخن میگوید، تا کسی که میخواد بفهمد بفهمد. دوباره برمیگردم به این فراز از زیارت اربعین. چرا روز اربعین میگیم؟ و بزل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. خونشو در راه تو ای خدا امام حسین داد تا عباد تو را از جهالت نجات بده، از حیرت زلالت برانه. آیا این آگاهی بخشی خطبه این بزرگواران در بازار کوفه وقتی بیان میکنه ما داریم به وسیله شما امتحان میشیم، شما دارید به وسیله ما امتحان میشید، ما کسانی هستیم که خدا علمشو در ما خاندان قرار داده، ما رو حجتها برای شما قرار داده، اکرمنا الله به کرامته، خدا ما رو به کرامت خودش بزرگوار و ارزنده قرار داده است. بعد برای اینکه حضرت اونها رو معرفی کند فرمود اما حالا شما چی کار میکنید؟ شما فکذبتمونا و کفرتمونا و رأیتم قتالنا حلالا و اموالنا نحبا. شما تکذیب حق کردید، یعنی مردم این گروهی که خودشون رو مدافع حق به پیروی یزید میدونن، اینا کفران حقیقت کردن، اینا تکذیب حقیقت نمودن. و سیوفکم تقطر من دمائنا اهل البیت، شمشیرهای شما داره از او خون میچکه، ولی خون کی؟ خون ما اهل البیت. لحقد متقدم، برای اینکه شما از قبل کینه ما رو به دل گرفته بودید. شما بازموندگان همون یبنه طلقایی که حضرت زینب سلام الله علیها به یزید گفت که بعد عرض خواهم کرد در شام برای معرفی این خط، شما کینه داشتید، شما حقیقت اسلام رو قبول نداشتید، شما منافقید، خودتون رو جا زدید. لحقد متقدم، به خاطر اون حقدی که داشتید، حسادتی که داشتید، خودتون رو در قالب اسلام جا زدید تا اینجوری با ما در بیفتید. در ادامه فرمایشات حضرت فاطمه صغرا می فرماین تبا لکم فانتظروا اللعنت والعذاب، وای بر شما، بدا به حال شما، منتظر باشید، لعنت الهی و عذاب الهی برای شما خواهد بود. و که انقد حل بکم، و نزدیکم هست، چیزی هم نمونده که این گرفتاری ها به شما سرایت کنه و نتیجهش رو ببینید. پس گفتیم خط بنی امیه میخواست جهالت درست کنه، خط بنی امیه میخواست از آگاهی مردم رو باز بداره، تو زلالت بگذاره. لذا نزدیک 50 سال بنی امیه هرچه خواستن کردن. در مقابل بنی امیه اهل البیت پیامبر اموری رو پشت سر گذاشتن تا رسید به کربلا، از کربلا تا اربعین. حالا تو بازار کوفه اون خطبه حضرت زینب است، این فرازی از خطبه فاطمه صغرا سلام الله علیه ماست، حالا یه تکه‌ای هم از خطبه امام سجاد علیه السلام بعد از این دو بزرگوار در بازار کوفه عرض کنم. میگه امام سجاد علیه السلام وقتی که سخن حضرت زینب و فاطمه صغرا تمام شد، شروع کرد این نکته رو توجه دادن. فرمودن ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیهم، من علی ابن حسینم، پسر علی ابن ابی طالب. انا ابن المذبوح به شط الفرات، من پسر کسی هستم که در کنار شط فرات او را ذبح کردن. من غیر زحل ولا ترات، بدون اینکه گناهی داشته باشد و خون کسی به گردنش باشه. یعنی اولین نکته روشنگری، این سر حسین آوردید، یاران او رو کشتید، من دارم فریاد میزنم، نه گناهی کرده حسین، نه خون کسی رو امام حسین به ناحق ریخته. انا ابن من انتوه که حریمه و صلب نعیمه، من پسر کسی هستم که حرمت او را شکستن، اموالش رو به غارت بردن و صبی عیاله، زن و بچهش رو به اسارت کشندن. انا ابن من قتل صبرا و کفا بذالک فخرا، قتل صبر رو توضیح بدم. معمولا کسی که میخواد کسی رو بکشه، یه وقت مثلا یه تیر میزنه میکشه، تناب اعدام به گردنش میندازه میکشه، یا مثلا با یه شمشیر تو قلبش میزنه با تیر میکشه، اما یه وقت انقدر رنج میده تا بمیره. این نحوه رنج دادن تا میروندن، اینو میگن قتل صبر. یعنی انقدر اذیتش میکنن، صبر میکنن تا در اوج شکنجه جان بسپرد. میگه من پسر کسی هستم که او رو مظلومانه به صورت قتل صبر کشتن. اما نکته بعدش رو ببینید، و کفا به ذالک فخرا. این برای ما افتخاره که ما در راه دین اینگونه عمل کردیم. اما حالا ما اینیم، شما مردم و پیروان ابن زیاد و یزید کیا هستید؟ ایها الناس ناشدتکم بالله، هل تعلمون انکم کتبتم الى ابی و خطعتموه و اعتیتموه من انفسکم العهد والمیثاق والبیعه و قاتلتموه و خذلتموه. شما نبودید نامه دادید برای پدرم؟ شما نبودید اظهار کردید که ما حاضریم دنبال شما بیایم، اما نیرنگ زدید، بیعتتون رو زیر پا گذاشتید و اینگونه با او برخورد کردید. فتبن لما قدمتم لانفسکم و سوءتن لرأیکم. پس وای بر شما که چه بد کردید برای خودتون و چه نظر بد و اندیشه بدی رو پیدا کردید. به ایت عین تنظرون الى رسول الله اذ یقول لکم قتلتم اترتی فلستم من امتی. شما با چه رویی میخواید پیغمبر رو نگاه کنید؟ ببینید، اونا دارن ادعا میکنن ما مسلمونیم، شما خارجی هستید. امام سجاد داره فریاد میزنه، شما با چه رویی میخواید پیغمبر رو نگاه کنید و بگید که ما امت تو هستیم، و حال اینکه اطرتش رو به این روز نشوندید و پیغمبر به شما بفرماید فلستم من امتی. این نحوه سخنرانی، این نحوه اتمام حجت، این نحوه توجه دادن به مطالب، یک در بازار کوفه، این به برکت واقعه کربلا بود. اگر از عاشورا تا اربعین کار به جایی رسید، همین شهر کوفه الان آذین بستن، تحقیر میکنن. جلسه بعد شامو خواهم گفت. آذین بستن، تحقیر میکنن، ولی تا اربعین طول نمیکشه. وقتی اهل بیت دارن برمیگردن، جمعیت به استقبال میرن، مجلس عزاداری پروا میکنن، به گریه و نوحه سرایی میپردازن. یعنی چی؟ یعنی بزل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. امام حسین خونشو داد، اما این خون دادن برای این بود عبادت را از جهالت نجات بده، از حیرت زلالت برهانه. دو نکته رو ما به عنوان درس عمیق و عظیم اربعین، از کربلا تا اربعین، با توجه کنیم. یک، حق را نمی شود از بین برد. آقا چراغ که نور می دهد، من هر چه بخوام پرده اتاق رو بکشم، هر چی بخوام روزنه ها رو ببندم، یک روزنه ریزی به اندازه سر سوزنم که پیدا بشه، این روشنایی به بیرون سرایت می کنه. امام حسین ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجا، چراغ هدایت بود، کشتی نجات امت بود. هر چه خواستن حسین رو خارجی معرفی کنن، هر چه خواستن با کشتن امام حسین عظمت امام حسین رو از بین ببرن، هر چه خواستن با اسیر کردن زن و بچه امام حسین ترور شخصیت کنن، ولی کار به جایی رسید که حق اونچنان جلوه کرد که در اربعین اینا به این کیفیت خودشون رو نشون دادن. این یک نکته که بدانیم با حق نمیشه در افتاد. مطلب دوم که با توجه کنیم اینه، بدانیم که امام حسین حقی به گردن عباد الهی دارد و لذا خدا هم جواب این حق رو اینگونه میدهد که پیغمبر فرمود احب الله من احب حسینا. نه اینکه خدا حسین رو دوست داره، اینکه طبیعی از این بالاتر، کسی که حسین را دوست دارد خدا او را دوست دارد. یعنی خدا دوستان امام حسین رو هم دوست می‌داره. لذا عظمت امام حسین، شوکت امام حسین از کربلا تا اربعین چگونه درخشید و خودش نشون داد و هنوزم که هنوز است، با تمام تبلیغاتی که دشمنان در گوشه و کنار عالم بر علیه عزاداری امام حسین، زنده نگه داشتن مجالس یاد امام حسین، به صور مختلف دارن تبلیغ میکنن بر مبنای نقشه های استعماری که از عظمت شور حسینی که شور در مقابل ظلم ایستادن است، شور حق را زنده نگه داشتن است، شور جهالت را از بین بردن است، شور زلالت را معرفی کردن است، اینو بکاهن. ولی هر سال که میگذرد این شور و هیجان بیشتر میشود که در کنار این شور شعور لازم باید ایجاد شود، و شعور لازم در درس اربعین یکیش همینه، نمی شود با حق در افتاد. لذا به اون بحث دیشبم و امشب با هم جمع‌بندی می کنم، توجه بیشتر می دم به این معنی که قرآن می گوید سیر کنید در روی زمین، مطالعه کنید، عاقبت کسانی که بد کردن ببینید به کجا رفتن، ظالمین تاریخ چی شدن، و اونهایی که در راه حق ایستادگی کردن به کجا رسیدن. نسبت به ابی عبدالله الحسین علیه السلام از زمان حیاتش اونگونه برخورد کردن، بعد از شهادتش امثال متوکلها خواستن قبریشون رو خراب کنن، شخم بزنن، زائرینش را بکشن، دوستدارانش رو زندان کنند و تبعید کنند. آیا توانستن نتیجه بگیرن؟ و در این دوران اخیر که سن ماها ایجاب می کند و دیدیم امثال صدام ها با همه قدرت و توانی که داشت کوشید شیعیان امام حسین رو در عراق سرکوب کند، عظمت ابی عبدالله رو در عراق زیر پا بگذارد، عزاداری تعطیل شود، زیارت به صورت آزاد صورت نگیرد، در کنار حرم امام حسین عزاداری و سینه زنی صورت نگیرد. ولی کجا رفتن باطلها و چه شد حق؟ پیام اربعین این است: با حق نمی توان در افتاد، حق پا بر جاست، قل سیرو فلعرض فنظروا کیف کان عاقبت المکذبین. کجا رفتن اونهایی که تکذیب کردن و عظمت حق چگونه می درخشد؟ تازه این مال نشعه دنیاست که به عقیده من و شمای مسلمان که صریح قرآن است والآخرت و خیر و ابقا، اونی که خیر است و بهتر است و ابقاست، پابرجاست و دائمیست، اون آخرته. این جلوه ای از عظمت حق در دنیاست. اما در قیامتی که یوم تبل سرائر، روزیست که سریرت ها برملا می شود، حق خودشو نشون میده. اونجا عظمت ابی عبدالله و پیروان حق که نمونش در دنیا داره جلوه میکنه، از کربلا تا اربعین این گونه جلوه کرده، در اون عالم معنا چگونه باید جلوه کند؟ پس اربعین درس هشدار باشیست، اربعین درس تکون دهنده ایست که انسانهایی که برای بیداری انسانها تلاش میکنن، اینا همیشه زنده اند. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. کدام قدرت در کره زمین میتواند این عشق و شوری که پیروان ابی عبدالله به صور مختلف به هر مناسبتی در رابطه با ابی عبدالله الحسین علیه السلام پیش میاد نشون میدن در دنیا نشون بدن؟ آیا واقعا کسی نسبت به نزدیکترین فردش، فرزند نسبت به پدر و مادر، پدر و مادر نسبت به فرزند، این احساسی که پیروان و عاشقان ابی عبدالله بعد از 1368 سال از واقعه کربلا نسبت به ابی عبدالله نشون میدن نشون داده میشه؟ این نشانه اون کلام مولایمون امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام است: للحق دوله و للباطل جوله و دولت الحق الى الساعه و دولت الباطل الساعه. حق دولت دارد، باطل جولانی است و از بین می رود. دولت حق تا قیامت است. امام حسین 1368 سال بعد از کربلا داره حقیقت قدرتمندی خودشو به عالم نشون میده، به این صورتی که نمونش از 40 روز بعد از کربلا نشون داده شد. خدایا به عظمت ابی عبدالله قسمت میدهیم ما را با حق و حقیقت آشناتر بگردان و توفیق اهل حق شدن و عمل به حق و فهم حق به همه ما عنایت بفرما.